ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله في القرآن
الله 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 الله
ترجمان وحی برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن
بسم الله الرحمن الرحیم به حضور یکایک شما سروران و عزیزان قرآنی سلام عرض می کنم. رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه درباره شرایط قرائت قرآن فرمودند قرآن رو با تدبر و تفکر بخوانید و اهتمام شما در قرائت قرآن رسیدن به آخر سوره نباشه. قفو عند عجایبه ولا یکن هم احدکم آخر السوره. قرآن رو مرتل بخوانید و در برابر عجایب و ظرایف آیات الهی توقف کنید و بیندیشید و اهتمام شما رسیدن به پایان قرآن و آخر سوره نباشه. در باره سوره نبأ با هم صحبت می‌کردیم، رسیدیم به آیات 14 به بعد این سوره. اجازه بدید قبل از بحث لغوی و بررسی آیات با هم به تلاوت این آیات گوش بکنیم.
وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا.
فرمود و انزلنا من المؤثرات ما ان سجاجا. انزلنا از ماده نزل ینزلو به معنای فرود آمدن و پایین آمدنه که هم در فرود مادی از مکان بالا به پایین استعمال شده، مثل همین آیه شریفه که فرمود و انزلنا من المؤثرات که فرو فرستادیم از ابرهای پرباران آب رو، در نزول معنوی هم در قرآن فراوان استعمال شده، مثل فرود آمدن از مرتبه ای بلند به مرتبه پایین‌تر، مثل نزول وحی. انا انزلناه فی لیلت القدر. و البته قبلا اشاره هم کردیم که اگر از باب افعال باشه، مثل انزله به معنای فرود ناگهانی و دفعیه، و اگر از باب تفعیل باشه، مثل نزله به معنای فرود تدریجی و نزول تدریجی. البته در اینجا حتما سوال خواهید فرمود که با توجه به اینکه باران به گونه تدریجی از میان ابرها فرود میاد، پس چطور فرمود و انزلنا من المؤثرات ما ان سجاجا، که چه بسا اشاره به این باشد که اصل باران و اصل این آیت الهی که فرود آمدن آب از آسمان و از میان ابرها به روی زمین و در نتیجه آباد و سرسبز شدن زمین مورد نظر هست و نه گونه فرود آمدن، و لذا فرمود این آیت الهی که فرود آمدن آب از آسمان باشد، این منسوب به پروردگاره. و لذا و انزلنا من المؤثرات ماء ثجاجا. و اما لغت مؤثرات از ماده عصر گرفته شده. اثر یأسر و اثرن به معنای چیزی رو مثل لباس فشردن تا قصاله او خارج بشه. به معنای زمان هنگام غروب که همون عصر باشه، به معنای پناه بردن به مکانی که اعتصر بالمکان باشه هم گرفته شده. با مقایسه این سه معنا روشن میشه که معنای اصلی لغت عصر به همون معنای فشردن و در مضیق قرار دادن چیزیه تا در نتیجه با این فشردگی نتیجه مطلوب حاصل بشه. مثلا وقتی لباسی آب داشته باشه و تر باشه، با فشار دادن و فشردن او رو خشکش میکنن و نتیجه مطلوب که خشک شدن لباسه به دست میاد. یا میوه رو برای اینکه آب او رو بگیرن فشرده میکنن و عصیر او رو که همون آب میوه باشد رو استفاده میکنن. به وقت عصرم که به لحاظ فشردگی زمان در ساعات آخر روز هست و اون هنگامی است که فعالیت پایان میگیره به او عصر گفتن. پس مؤثرات به معنای فشارندگان اسم فاعل از اعصر یؤسر و بعد هم مؤثر یعنی فشارنده. پس و انزلنا من المؤثرات یعنی فرو فرستادیم از ابرهای بارانزا که به صورت متراکم و فشرده در آسمان قرار میگیرند. پس معلوم میشه که هر ابری رو مؤثر نمیگن، اون ابرهایی که متراکمند و ذرات یونیزه بخار آب در اونها به هم فشرده میشند و بعد تشکیل قطرات اولیه باران رو میدن، به اونها مؤثر گفته میشود. و انزلنا من المؤثرات یعنی فرو فرستادیم از ابرهای بارانزا و فشرده آب سجاج را. ما به معنای آب و سجاج به معنای آب روان و زلال. سجاج از ماده سجع یسج و سجوجن گرفته شده، به معنای به جریان افتادن و فرو ریختن آب. پس سجاج بر وزن فعال می شود آب سیال و فراوان. به آب سیل آسا و گسترده در حرکت هم گفته شده است. پس ما ان سجاجا می شود آبی که سیال است و سیل آسا و فراوان در روی زمین حرکت میکنه. البته عنایت داشته باشید اون جهت بدی و خرابی سیل مورد نظر نیست در اینجا، بلکه به اون جهت وفور و فراوانی این آب که مقدمه رویش گیاهان و سرسبزی زمین و تهیه غذا برای انسان و حیوانات باشه اشاره به اون هست. پس آیه رو مجدداً ترجمه می کنم. می فرماید و انزلنا من المؤثرات ما ان سجاجا، ما فرو فرستادیم از ابرهای پرباران و ابرهای بارانزا آب روان و سیال رو. با هم به تلاوت زیبایی گوش می کنیم تا ادامه برنامه.
و انزلنا من المعصرات ما سجاجا لنخرج به حبا
می فرماید لنخرج بهی حبن و نباتا، تا نتیجه و غایت از این فرو فرستادن باران به اینجا ختم بشود که حب و نبات از زمین خارج بشود و بروید. نخرجه از ماده اخرجه، یخرج و اخراج به معنای خارج کردن و بیرون آوردن. لنخرجه بهی می شود تا نتیجه این انزال خارج کردن به واسطه آب اون حب و نبات باشد. لنخرجه بهی تا خارج کنیم به واسطه انزال آب حبن و نباتا. حب قبلا داشتیم به معنای دانه و مطلق حبوبات رو گفتیم حب میگن، مثل گندم، جو و سایر حبوباتی که بین ما متعارف. نبات هم از ماده نبت ینبت و نبتن و نباتن به معنای روییدن نبات و سبزیجات از زمینه. پس نبات می شود آنچه از زمین می روید، از قبیل درخت و گیاه و سبزه. در یک معنای جامع به فارسی ما نبات رو ترجمه می کنیم به روییدنی. لنخرج بهی حبن و نباتا، تا خارج کنیم و بیرون بیاوریم به واسطه نزول باران حبوبات را و روییدنی ها را. و دیگر چه بکنیم؟ و جنات الفافا. جنات جمع جنه، از ماده جنه یجن و جنن فراوان داشتیم. گفتیم جنه یجن و جنن به معنای پوشاندن چیزی هست و جنت گفتیم به معنای باغ پردار و درخت و سبز است. و اینکه این معنا رو از ماده جنه گرفتن به دلیل این است که زمین باغ پردار و درخت از شدت سبزی پیدا نباید باشه و چنین باغی رو جنت میگوین. از اینجا معلوم میشه که اصل جنه به معنای پوشاندنه، چنان که در سایر مشتقاتش مثل جنه یعنی سپر، یا مجنون یعنی کسی که عقل او پوشیده است، یا جن یعنی موجود پوشیده از چشم، همگی رو ملاحظه می فرمایید درش همین پوشش و اختفا درش آمده است. پس در اینجا هم که می فرماید که جنات الفافا، یعنی ما خارج بکنیم با این نزول باران باغ‌های آنچنان سرسبز و خرم رو که زمینش از شدت سبزی پیدا نباشد، که این الفافا اشاره به این معناست. از ماده لف یلف و لفن به معنای درهم پیچیدن و جمع کردن یک چیز در مقابل نشر و پخش کردن اونه. اصولا لف به معنای جماعت درهم پیچیده است و لذا الفاف که می شود جمع لف، یعنی حزب و گروه مجتمع. به باغ و بستان پردار و درخت که پوشیده از نباتات و از بالا این درخت ها به صورت یک گروه مجتمع دیده می شوند لف گفته می شه. پس الفاف جمع لف، یعنی باغ‌های پردار و درخت و سرسبز و پوشیده از گیاهان. پس معنای آیه 15 و 16 هم این چنین می شود: و ما از آسمان آب روان رو فرو فرستادیم، لنخرج بهی حبن و نباتا، تا خارج بکنیم به واسطه این فرو فرستادن باران حبوبات رو و نباتات رو، و دیگر باغ‌های پردار و درخت و درهم پیچیده رو.
و انزلنا من لكان ميقات.
آیاتی که تلاوت شد پایان مرحله اول اثبات معاد هست که خداوند به دنبال اختلاف و تردید مشرکین درباره چنین نبع عظیم و روز بزرگی است و اینکه خداوندی که همه نظام عالم را هدفدار ای انسان خلق کرد و این هدفداری به سوی پروردگار تو ختم میشه، چگونه میشود خلقت تو خلقت پوچ و عبثی باشه و اینکه تو تردید در قیامت میکنی سودی به حال تو نداره و تنها یک مسکن تخدیر آمیزی است برای تبهکاری ها و طغیانت و به زودی در لحظه مرگ خواهی فهمید کلا سیعلمون و دیگر بالاتر و یقینی قطعی تر به گونه عین الیقین در صحرای محشر و زنده شدن دوباره برای تو نسبت به معاد حاصل خواهد شد. ثم کلا سیعلمون. پس از آیات علم نجعل الارض مهادا که آیه ششم بود تا این آیه که در این برنامه تلاوت شد، یعنی آیه شانزدهم از سوره نبأ، اشاره به برهان اول از معاد یعنی توجه به هدفداری نظام آفرینش و سیر اونها به سوی پروردگار و استقرارشون در عالم قیامت دارد و این انسانی که سیر به سوی پروردگار میکنه در عالم قیامت در محضر پروردگار قرار خواهد گرفت.
و جعلنا نومکم سباتا
و خواب شما را مایه آرامشتان قرار دادیم.
و جعلنا اللیل لباسا
و شب را پوششی برای شما.
و جعلنا النهار معاشا
و روز را وسیله‌ای برای زندگی و معاش.
و بنینا فوقکم سبعا شدادا
و بر فراز شما هفت آسمان محکم بنا کردیم.
و جعلنا سراجا و هاجا
و چراغی روشن و حرارت بخش آفریدیم.
و انزلنا من المعصرات ما
و از ابرهای بارانزا آبی فراوان نازل کردیم.
لنخرج به حبا و نباتا
تا به وسیله آن دانه و گیاه بسیار برویانیم.
و جنات الفافا
و باغهایی پردرخت.
آن کس که تو را شناخت جان را چه کند، فرزند و عیال و خانمان را چه کند، دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کند. تا توفیقی بیشتر و برنامه دیگر با همه شما عزیزان خداحافظی می کنم. خدا یار و نگهدارتون.